بسید در این جلسه با عظمت از نامه امیر المومنین علی علیه السلام به مالک اشتر خدمت عزیزان عرض کنم که به نظر من یکی از وظایف مسئولین ما مراجعه به نهج البلاغه که قطعا داشتن و دارن خواهند داشت و مخصوصا مراجعه به این عهدنامه بسیار نورانی و بسیار راهگشا و بسیار مفید برای پیمودن راه حکومت اسلامی هست. در این عهدنامه امیرالمومنین علی علیه السلام که نامه 53 هست از نامه های امیرالمومنین و در صفحه 290 برای ترجمه استاد انصاریان آمده است، می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین. اولا این مسئله بندگی خدا در صدر این نامه برای ما بسیار جالب است. شخصیتی که در زمان خودش بزرگترین شخصیت در جهان اسلام بوده و هست و خواهد بود بعد از رسول خدا، ما شخصیتی بالاتر از امیرالمومنین نداریم. مفتخر به عبودیت الهی است. امر به عبدالله که امیرالمومنین علی علیه السلام مالک اشتر بن الحارث فی عهده الی این والله و مصر. هدف این نامه چیه؟ جبایت و خراج ها، مالیات جمع کنه، یک جهاد عدو و مواظب امنیت باشه که دشمن حمله نکند، حمله ای کرد جواب دندون شکن داشته باشه. سه استصلاح و اهلها. عزیزان من، ما هر کدام در هر قسمتی هستیم باید ببینیم بین خود با خدا حد اکثر تلاشمون را برای تحقق این اهداف که اهداف اصلی حکومت اسلامی هست، جمع آوری مالیات، جهاد با دشمن، استصلاح و اهداف، کار مردم رو به صلاح رسوندن، کار مردم رو اصلاح کردن، کار مردم را از مشکلات به راحتی تغییر دادن و امارت و بلاده ها، امران و آبادی در بلاد ایجاد کردن. این چهار هدف را امیرالمومنین علی علیه السلام برای فرستادن مالک اشتر به مصر تنظیم کرده. به قول مطلبه ها مورد مخصص نیست، یعنی اختصاص به مالک اشتر و اختصاص به مصر ندارد. عزیزان دیگری هم که میخواهند، که همه میخواهیم، از اول امام راحل هم نظرشون همین بود، مقام معظم رهبری هم نظرشون همین است که حکومت ما انشاءالله ادامه دهنده حکومت علوی و حکومت نبوی باشه. اهداف باید در حکومت ما هم همین باشه. حالا که اول سال 1404 شروع می شود و انشاءالله عزیزان وارد مراکز مقتضی، اما این مقتضی رو باید با به فعلیت در تمام ابعاد اداری خودمون و و خانوادگی خودمون و شخصی خودمون پیاده کنیم. امرمو به تقوی و ایثار طاعتهی، تقوی الهی همون انتخاب کردن اطاعت الهی است و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضهی و سننه. تقوی الهی پیروی کردن از فرائض و سننی است که در کتاب و سنت الحمدلله به دست ما رسیده و فقهای بزرگ و علمای بزرگ در حوزه‌های علمیه برای تشریح و تبیین ابعاد مختلف تقوای الهی الحمدلله راه‌ها را روشن بیان کرده و بیان می‌کنند. سننه التي لا يسأل احد الا باتباعها، سعادت فقط با پیروی از این فرائض و پیروی از این سنن الهی است. ولا یشقا الا معجودها، اگر کسی انکار کرد این سنن الهی را، زیر پا گذاشت دستورات الهی را و سنن نبوی را، خدای ناکرده موجب شقاوت می شود و موجب عاقبت به شری خواهد شد. این بند اول. بند دوم، و ان ینصر الله سبحانه به قلبهی و یدهی و لسانه. پروردگار رو یاری کند، ینصر الله ینصر با، چگونه خدای متعال رو یاری کنه؟ اول قلبن، یعنی آدم واقعا دلسوزی داشته باشد برای یاری پروردگار متعال. به قلبی و یدهی و لسانه. آقا نامه را آوردن، مدیر کل بزرگوار امضا کنه، کار تمامه. گاهی یک حرفهایی به گوش انسان میرسه که به خاطر یک امضا، به خاطر یک تلفن، به خاطر یک اقدام، به خاطر یک راهگشایی که به راحتی میتواند این شخص مراجعه کننده را کارش را حل بکنه، گاهی از اوقات اون انگیزه الهی که ینصره به وسیله قلبهی و یدهی و لسانه، فانه تکفل به نصر من نصره. پروردگار متعال متکفل شده ما برای خدا قدم برداریم. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. باز بند دیگر این که و امره ان یکسر نفسه من الشهوات. باز این مسئله خودسازی، باز مسئله تقوای درونی، شهوت و خواست نفس خودش را بشکنه. ممکنه یک شخصی بیاد در اداره ناراحت باشه از گرانی، ناراحت باشه از بی‌عدالتی، ناراحت باشه از کمی حقوق، ناراحت گاهی هم ناراحتی بی جاست، خود او کوتاهی کرده اما پرخاش میکنه. اینجا اگر سعی صدر مسئول باشد میتوانه کم نکسر نفسه او من شهوات، نفس خودش رو بشکنه، نگهداری کنه. یه از این زمان شما بشین صحبت دو بکن، عصبانی نشو، منم در حدی که بتوانم به خواست خدای تبارک و تعالی مشکل تو رو حل میکنن، و اگرم نتوانست مشکلش رو حل کنه، با همون لسان لیه، با همون دلجویی، با همون محبت، با همون پاشدن جلو شخص، با همون احترام کردن وقت بیرون رفتن، قسمتی از مشکلات او را برطرف میکنه. من چون قرار یک رو بیشتر مزاحم شما عزیزان نباشم، دو تا مثال را عرض می کنم و دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. یک علی ابن یفتین جریانش شنیدی، بسیار جریان مشهوری است، محدث قومی در آداب زیارت در مفاتیح فرماید یکی از آداب زیارت این است که انسان مواظب باشد در برخورد با افراد، برخورد الهی باشد. به این مناسبت جریان علی ابن یفتین را مثال می‌زند که علی ابن یفتین نخواست خدمت حضرت موسی بن جعفر برسه و اینجا از اخص خواص موسی بن جعفر هم بود و حضرت او را راه ندادن در مدینه، شب دوم راه ندادن، شب سوم عرضه داشت مشکل من چیه؟ بهش پیغام دادن مشکل تو این است که ابراهیم جمال آمده است خدمت شما برسه، می توانستی او رو به حضور بپذیری، مشکل او رو برطرف کنی، مشکل رو برطرف نکردی. قول داد برگشتم کوفه، مشکلش رو حل می کنم، حالا ملاقات موسی بن جعفر را اجازه بدی. گفتم تو این مشکل حل نشه ملاقات نیست. و لذا حالا با تیل عرض و مقدماتی که در اون جریان داره فرستادن او را به کوفه. اومد صورتش روی پاشنه در ابراهیم جمال گذاشت، گفت این قدم چوپانی خودت را، این پای پینه کرده خودت را صورت من بگذار تا خدا ببیند که تو از من راضی شدی. موسی بن جعفر بداند 100% من توبه کردم. گفت من راضی شدم. گفت نه، فقط من از شما خواهش دارم صورت من خاک بگذارم، پاد و پای صورت من بگذاری که موسی بن جعفر من رو بپذیره. و این کار انجام شد و حضرت او رو پذیرفتن. این مسئله عجل ولی جعفرت آقا بیان اینا را از ما میخواهند عزیزان من. این یه جریان. و جریان دیگر در مورد گره گشایی، این روایت دوم را میمون ابن مهران قال کنت جالسا عند الحسن بن علی علیه السلام، خدمت امام حسن علیه السلام بودم. مامد فعتاه رجلون و قال یا رسول الله ان فلان له علی مال، کما یه بدهکاری دارم به فلانی، یرید ان یحبسنی، خود گرفته که من زندان کنه، من دیگه چاره ای غیر از زندان ندارم. فقال علیه السلام والله ما عندي مال فاقضی عنک، از حضرت فرمودن به خدا قسم اینجا مالی ندارم، چون حضرت در حال اعتکاف بودن، تو مسجد بودن، دسترسی به اموالشون نبود. فرمود مالی ندارم که مشکل رو حل کنم. قال فکرمه، گفت یبن رسول الله شما باش صحبت کنی. قال فلبس، حضرت فلبس نه له، کفشش کنها شدن بپوشن. فقلت له انسیت اعتکاف کرد، راوی میگه خدمت حضرت گفتم آقا شما مرتکبی کفش نپوشید از حال اعتکاف باید از مسجد برید بیرون، انسیت اعتکاف که یبن رسول الله. فقال له لم انسى ولكن مي، فرمود من یادم نرفته، میدونم متکفم، بچه دردشی میبری، لكن مي سمعت علی یحدث عن جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوات هدیه کنیم اللهم صل علی محمد و آله، از پدرم شنیدم که از جدم رسول خدا حدیثی رو نقل کرد که من سعا فی حاجت اخیه المسلم فکعنما عبد الله عز و جل تسعت آلاف سنه، اگر سلام میدانید این روایت رو تو اداره خودتون بالای سرتون بنویسید و هر روز نگاه کنید و هر روز عمل کنید، عمل میکردید بهتر عمل خواهید کرد. فرمود جدم فرموده است که کسی که سعی کند در حاجت برادر مؤمن، نه که انجام بشه، چه انجام بشه چه انجام نشه، سعا فی حاجت اخیه المسلم فکأنما عبد الله، مثل کسی است که عبادت خدای تعالی کرده. تسعة آلاف، 9000 سال سنه، صائما نهاره قائما لیله، 9000 سالی که روزه رو روزهاش رو روزه گرفته، شبهاش رو شب زنده‌داری کرده. این روایت در وسائل شیعه جلد دهم جدید صفحه 550 در کتاب اعتکاف از مملا یحضر و الفقی، یکی از کتب عربه است، و از کافی شریف که یکی دیگه از کتب عربه است، یعنی در دو کتاب بسیار معتبر ما، یکی کافی یکی مملا یحضر، این روایت آمده. چه فرصت خوبی خدا به شما داده، چه فرصت خوبی خدا برای خدمت در جمهوری اسلامی به شما عزیزان و به ما هر کدام در مملکت خودمون عنایت کرده. من مجدداً از همه شما عزیزان عذرخواهی میکنم، مجدداً تبریک عرض میکنم سال نو را، و مخصوصاً